سلام به بینندگان عزیز تلویزیون فرما افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 30 مارس 2024 و 11 فروردین 1403. امروز مطابق معمول اخبار رو از یک شنبه گذشته ادامه میدم تا به امروز صبح که بیشتر وقت برنامه رو خواهد گرفت و تقریبا همش مربوط به نسل کشی در غزه و کرانه غربی خواهد بود. مسئله فوق العاده مهمه از نظر جهانی. به نظر من جنگ های قبلی در برابر این اصطلاح این یه مسئله تعیین کننده است از نظر تاریخی. حالا جنبه های مختلفش رو برای عزیزان عرض می کنم و بعد دنباله بحثی رو که از 2-3 هفته قبل آغاز کردم که در واقع به اصطلاح بعضی ها میگن این حرفای قرن 19 تموم شده و در واقع به پایان تاریخ رسیدیم. حالا صحبت خواهم کرد. دنباله اینو میخوام الان یکی دو جلسه است راجع به دلایل فروپاشی شوروی، برای اینکه تمام این بحثایی که از آقای یورگن هابرماس گرفته تا هر شود که موج سوم آقای الوین تافلر گرفته و دیگرانشون، اینا در واقع بعد از فروپاشی شورویه که این سر و صداها بلند شده و باید حالا ببینیم دلایل خود فروپاشی شوروی اینه که حالا اینا پایان تاریخ رو اعلام کردن، آیا واقعا اون سوسیالیسم بوده که فروپاشیده که مسئله سوسیالیست دیگه مطرح نیست و به پایان تاریخ رسیدیم و سرمایه داری تا علاقه را نهایه ادامه پیدا خواهد کرد. بعضی از عزیزان میگن تو راجع به ایران صحبت نمی کنی. تمام این صحبت ها در واقع هدفش یا روی سخنش با جو مسموم روشنفکری در داخل ایرانه، برای که به هر حال من اطلاع دارم کم و بیش که جو روشنفکری اونجا طبقه متوسطش به ویژه و چپهای بریده که سم می پاشن، زخم می پاشن چیه؟ و در نتیجه اینا همش مربوط میشه به کشور خودمون. لزومی نداره که من گفتم این رژیم قابل دفاع نیست و چندین و چند جلسه صحبت کردم که چرا قابل دفاع نیست. از ابتداش نبوده تا به امروز، ولی اونایی که در برابرش ایستادن کیان و چیان، یعنی اپوزیسیون این رژیم چیه؟ آنچه که آدمو اذیت میکنه اینه که اون چیزی که باید در برابر این رژیم غیر قابل دفاع قد علم بکنه تا توان گذار از این رژیم رو داشته باشه اون چیه؟ اصل توجه ما وگرنه مسئله رژیم برای خود من از زمانی که تازه هنوز خمینی وارد ایران نشده بود، بعضا تا من نوعی، حالا نمیدونم، من در اقلیت فوق العاده هیچ بودم. به هر حال بنابراین بخش دوم برنامه راجع به فروپاشی شوروی و دلایلشه که اصلا شوروی داستانش چی بوده. بنابراین برمیگردم به اخبار. عرض شود که یک شنبه کشتار و نسل کشی در غزه ادامه دارد، نه تنها در غزه، در کرانه غربی. دوشنبه قطعنامه ما میدونیم در شورای امنیت مطرح شد از طرف 10 کشور، الجزیره، اکوادور، گویان، ژاپن، مالت، موزامبیک، سیرالئون، سلوانی، کره جنوبی و سوئیس. علت این که اسم میبرم این کشورها رو اهمیت داره. محتواش عبارت از این بود که در ماه رمضان، یعنی 2 هفته بقیه ماه رمضان، آتش بس بشه، که امید اینه که این تبدیل به آتش بس دائمی بشه. حالا برای عزیزان توضیح میدم که امریکا چه تلاشی کرد که متن رو عوض بکنه و آزادی بی قید و شرط همه ی گروگان ها. حالا دنباله اخباره که میگیریم که چه بر سر این قطعنامه شورای امنیت اومد که تصویب شد، یعنی در واقع 14 نفر که حداقل 4 نفرشون ژاپن، کره جنوبی، سوئیس، اسلوونی از نزدیکترین یاران امریکا هستن، رأی مثبت دادن و امریکا رأی ممتنع داد. حالا صحبت میکنم که خود امریکا هدفش از دادن رأی ممتنع چی بوده، چه چیزای سیاسی پشتش بوده و سرنوشت این قطعنامه چی. عرض شود که حالا من به عزیزان عرض کردم که صحبت زود قبل از این که من برم سراغ نیویورک ابتدا میرم هر جایی که میگه MSN، یعنی میدیوم اعتراد که ستریم نیوز، یعنی دستگاه های ارتباط جمعی امریکا. در واقع بقیه اخبار رو من از دستگاه های ارتباط جمعی امریکا و انگلیس، یعنی انگلیسی زبان گرفتم که برای این اینو روش تأکید میکنم که میگن حرفات تکراریه. خب اینا اخبار آخرین خبرهای روزانه از به اصطلاح دستگاه های ارتباط جمعی انگلیسی زبانه. MSNBC که ما بدونیم بخشی از NBCه که متعلق به شرکت عظیم جنرال الکتریکه، این اومده و با مروان برغوتی مصاحبه کرده. در برنامه MSNBC توضیح داده می شود که مروان برغوتی کیست. اینا اهمیت داره راجع به این آنچه که در خاک غزه و کنان، یعنی سرزمین فلسطین اشغالی داره میگذره. همه اینا توجه من به ملت ایرانه، به هموطنانمونه که چی داره میگذره. برای اینکه به گوش من میرسه که راجع به این نسل کشی، آدم کشی و این جنایت ضد بشری یک بخش از جامعه ایران برخوردش چیه. برغوتی، مروان برغوتی، نه مصطفی برغوتی که من قبلا اسم بردم، حالا برادرشه یا فامیلشه، ولی این مروان برغوتی الان 20 سال تو زندان اسرائیله و اخیران بردن زیر شکنجه. از اعضای فتحه که نه خودش اعلام کرده که من نه تروریستم و نه تسلیم طلب. در 2004 به دنبال انتفاضه که سال 2000 صورت گرفت دستگیر می شود. ما می دونیم در اون انتفاضه 2000 یک مقدار عملیات تروریستی انجام شد علیه حتی مردم غیر نظامی که از این جهت به اون انتفاضه در واقع ضربه خورد و به حبس ابد، به چند حبس ابد فیزیش محکوم می شود. در قوطی طرفدار دو دولت اسرائیلی و فلسطینی، طرفدار دو دولت اسرائیلی و فلسطینی در کنار همه. دلم میخواد هموطنانم به این صحبت گوش بکنم و حماس از درون عشبت خاک غزه، از آزادی مروان برغوتی نه تنها دفاع کرده، گفته که ما باید با هم متحد بشیم. حماس از مروان برغوتی که طرفدار دو دولت اسرائیلی و فلسطینی در کنار همه با تمام قوا دفاع کرده. نتانیاهو دائم ادعا می کند که از سوی فلسطین کسی نیست که با او مذاکره بکنه. MSNBC داره اینو میگه. گوینده MSNBC می گوید چرا کسی هست که بتوان با او مذاکره کرد؟ مروان برغوتی؟ تو می خواهی مذاکره بکنی؟ آقای نتانیاهو؟ تو میخوای یه دولت فلسطینی در کنار دولت اسرائیل تشکیل بشه؟ بعد این میگه که مروان برغوتی نلسون مندلای فلسطین است. یعنی میخواد با دولت نژاد پرست و آپارتاید وارد مذاکره بشه مثل مندلا و مسئله رو حلش بکنه. معتقد به همزیستی مسالمت آمیز با اسرائیل است. برغوتی در زمان یاسر عرفات، یعنی دهه 1950، در 15 سالگی عضو فتح می شود و به مبارزه برای آزادی مردم فلسطین و تشکیل دولت فلسطینی دست به مبارزه می زند. در 2004 به 5 حبس ابد محکوم می شود. هارتس روزنامه اسرائیلی در 2012 طی سرمقاله‌ای پیشنهاد می‌کند که اگر اسرائیل به راستی می‌خواهد در کنار فلسطینی‌ها در صلح زندگی کند، باید برغوتی را آزادش بکنه. همین الان حماس می‌گه آزادش بکنی و ما با همدیگه در کنار اسرائیل یه دولت فلسطینی تشکیل بدیم. حتی رهبر شیندت، یعنی دستگاه جاسوسی اسرائیل، در مصاحبه از مذاکره با برغوتی طرفداری میکنه، در حالی که محمود عباس در 2012 حاضر به برگزاری انتخابات نشد. من به عزیزان عرض کردم که یه انتخابات در 2005 شد که محمود عباس رئیس جمهور شد و قرار شد بعد از 5 یا 6 سال دوباره انتخابات برقرار بکنه. در 2012 به هیچ وجه این کار نکرد. 2006 انتخابات زیر نظر کارتر انجام شد، یعنی دفتر کارتر انجام شد که ما بدونیم حماس برنده شد، ولی دولت امریکا نپذیرفت و محمود عباس هم عملا نپذیرفت. بچاری من صحبتشی کردم که بعدن اینا بخواستن کودتا بکنم با محمد دهلان و شکست خوردم و از اون موقع به بعد اسرائیل تصمیم گرفت که تمام بشار غزه رو کاملا محاصره بکنه و مواد غذایی از اون موقع زیر نظر دانشمندای اسرائیلی طوری وارد شد که نه ویتامین کافی نه پروتئین کافی به مردم غزه نرسه. یعنی دوشار کم غذایی از اون موقع، از 2007. در حالی که محمود عباس در 2012 حاضر به برگازی انتخاب نشد. در 2006 برغوتی به همراه دیگر زندانیان فلسطینی اعلامیه ای صادر کردند که در آن ائتلافی از تمام فلسطینی ها از جمله حماس برای تشکیل دولت فلسطینی در کنار دولت اسرائیل پیشنهاد کرد که حماس هم بیاد شرکت بکنه، یه دولت ائتلافی تشکیل بده. این سند 18 سال پیش هنوز موجود است. برغوتی در 2002 مواضع خود را طی مقاله‌ای در واشنگتن پست اعلام کرد. او میگوید من نه تروریست هستم و نه پاسیفیست، یعنی تسلیم طلب، بلکه فردی عادی از مردم فلسطین هستم. او رهبری گروه فلسطینی برای مذاکره با نمایندگان مجلس اسرائیل را به عهده میگیرد. او میگوید من خواهان از بین رفتن اسرائیل نیستم، بلکه خواهان پایان دادن به اشغال هستم. به نظر من از این جهت و بویژه که MSNBC اینو مطرح میکنه فوق‌العاده مهمه. دوباره MSNBC مشاهده میکنه با دیوید میلیبند، هستیشان میدونن پدر دیوید میلیبند در واقع بنیانگذار مجله نیو لفریو در انگلیسه و از نیروهای چپ بسیار، و ما میدونیم مجله نیو لفریو ابتداش خیلی به اصطلاح ترقی خواه بود ولی کم کم یه مقدار زیادی به طرف راست رفته. بگذاریم، دیوید میلیبند بعدا وارد دولت انگلیس شد، نسبتاً چپه ولی این مقدار زیادی وا داده، ولی ببینید باش مصاحبه میکنه که مهم است اون مسئله قحطی و لزوم آزاد کردن ورود کامیون ها رو که از مسرهای سینا وارد بشن کرد. ما میدونیم که گوترس دبیر کل سازمان ملل نه تنها به مرز رفح مسافرت کرد و خواهان ورود کامیون ها شد، بلکه از اون موقع به بعد در چند جا سخنرانی و گفتار و مصاحبه داشته و اظهار نگرانی شدید از قحطی کرده. او با شدت عرض تمامتر از حمله به رفح انتقاد کرده. گوترس واقعا به اصطلاح فعال شده و به همین دلیل هم هست که در واقع دولت اسرائیل و نمایندهشون تو سازمان ملل از ایشان به یاد بیارن. همون ابتدا موقعی که در اومد گوترس گفت که 7 اکتبر روی سخنم با هموطنانم. گوترز گفت 7 اکتبر در خلع صورت نگرفته. 75 سال مردم فلسطین زمین هاشون، زندگیشون، جانشون لگدمال شده توسط صهیونیست‌ها و توسط طرفدارای امریکایی اروپاییشون. 7 اکتبر در خلع صورت نگرفته مردم ایران، اون بخش از جامعه که میگه تقصیر حماسه. روزنامه ایندیپندنت، قطعنامه الجزیره مربوط بر آتش‌بس فوری و آزادی همه گروگان‌ها با رأی مثبت 14 و رأی ممتنع امریکا به تصویب میرسه. ما میدونیم اسرائیل با عصبانیت از فرستادن هیئتی با واشنگتن خودداری میکنه به خاطر اینکه امریکا وتو نکرده بلکه رأی ممتنع داده. بعد همین روزنامه ایندیپندنت ببینید چی میگه. امریکا از 1945 تا کنون 89 قطعنامه شورای امنیت در مورد اسرائیل را وتو کرده است. 89 قطعنامه را. نیوزویک، مجله نیوزویک، دولت بایدن از خط قرمز اسرائیل میگذرد، یعنی رأی ممتنع میده. در نتیجه اسرائیل هیئتی را که قرار بود برای تفویض حمله زمینی به رفح به واشنگتن بفرسته، اینا رو برای عزیزان میخونم که در عرض این هفته چه اتفاقی افتاده و چطور آقای بایدن رأی ممتنع میده و میگه که آره اختلاف بین آقای نتانیاهو و دولت امریکا هست و اینا. حالا آخرین خبر رو برای عزیزان مال همین امروز صبح میخونم که چه چیزایی در واقع امضا شده و از کاخ سفید گذشته برای اینکه هم اسلحه به همون اندازه به اسرائیل فرستاده بشه و هم کمک مالی و نظامی و همه جوره بشه. بگذاریم، عرض شد که اکثر عمل اسرائیل در صحنه جنگ واقعی چه خواهد بود؟ براستی در اثر این قطعنامه این سوال رو من دوشنبه شب به صحبت براستی به بمباران و توپباران و کشتار ادامه خواهد داد بعد از این؟ ادامه میدم. ارسالت نیویورک تایمز، امریکا متن قطعنامه رو که ارسالت آتش بس دائم، امریکا متن قطعنامه رو از آتش بس دائم یعنی permanent ceasefire به آتش بس پایدار یعنی lasting ceasefire. عزیزان دقت بکنن در زبان انگلیسی، چون یه زبان فوق العاده گسترده و از نظر چیز اصطلاحاتی داره که در فارسی خیلی مشکله، یکی permanent ceasefire یکی lasting ceasefire، که من آتش بس پایدار این دومی رو به جای آتش بس دائم ترجمه کردم. اینا فرق میکنه. حالا به عزیزان عرض میکنم چرا مثلا امریکا این همه اصرار داره که این لغت رو، این اصطلاح رو عوض بکنه، برای اینکه راه در روی برای اسرائیل بذاره که این نسل‌کشی رو ادامه بده. قطعنامه بلا فاصله نماینده امریکا توی همون سخنرانی چند دقیقه‌ای که میکنه، بلا فاصله قطعنامه ضمانت اجرایی ندارد، چرا که شورای امنیت وسائلش را ندارد، در حالی که از نظر قوانین بین المللی it is binding. موقعی که یک قطعنامه binding یعنی چه؟ یعنی الزام آور هست. شورای امنیت قطعنامه هاش they are binding یعنی الزام آوره، در حالی که نماینده امریکا این خانمی که اونجا هستش در همون صحبتش گفت آره این نان بایندینگ اصلا این الزام آور نیست، همونجا در واقع رأی همون ممتنع خودشون رو رد کردن. در قطعنامه گرچه گفته می شود آزادی بی قید و شرط همه گروگانی ها، اما آتش بس را مشروط به آزادی گروگانی ها نمی کنه. هدف این بود که حداقل برای دو هفته آتش بس بشه، از این آدم کشی، از این کشتار، از این گرسنگی، از این قحطی حداقل دو مدت دو هفته جلوگیری بشه. حتی یاران امریکا اینو میخواستن برای اینکه شاید مذاکره ادامه پیدا بکنه که این منجر به یک آتش بس دائمی بشه. به قول نماینده فلسطین در سازمان ملل که این ما میدونیم ریاض منصور در حقیقت نماینده همین محمود عباسه، ببینید چی میگه. میگه وقتی که این جنایات در روز روشن علیه غیر نظامیان بیگناه از جمله زنان و کودکان مرتکب میشود، کار درست چه از نظر اخلاقی و چه از نظر وجدانی و چه قانونی و سیاسی خاتمه دادن به این نسل کشیه. به قول جان کربی، حالا ببینید سخنگوی در واقع شورای امنیت، یه آدم دستراسی پلید واقعا، جان کربی: امریکا به قطعنامه رأی مثبت نداده است. گالانس هم قرار است سه‌شنبه در مورد حمله به حفظ و گرفتن اسلحه بیشتر با امریکا گفتگو بکنه. چیزی تغییر نکرده که ما رأی ممتنع دادیم. بعد شما میگم اکنون نیویورک تایمز در مورد این نسل‌کشی برخوردش دست‌راستی تر از بسیاری از تلویزیون ها و نشریات انگلیسی زبانه. یعنی واقعا در هفته های اخیر نیویورک تایمز چهرهشو نشون داده که چه روزنامه زهراگین و زهرالودیه. حماس در سایت تلگرامی خود از قطعنامه اخیر استقبال میکند. حماس از شورای امنیت میخواهد روی اسرائیل فشار آورد تا با پیروی از متن این قطعنامه تن به آتش بس و پایان دادن به جنگ، نسل کشی و پاکسازی قومی علیه ملت فلسطین بدهد. یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، ما میدونیم دوشنبه به واشنگتن وارد شد تا با جیب سالیوان ملاقات، نه تنها جیب سالیوان، انتونی بلینکن و لوید آتسین ملاقات و نتیجه حمله به رفح و گرفتن اسلحه بیشتر از امریکا مذاکره بکنه، که همین امروز صبح یا دیروز دیشب بهش قول دادم که اسلحه بیشتر بهش بدن. او با انتونی بلینکن، لوید آتسین و ویلیام برنز نیز ملاقات خواهد کرد. اسرائیل نه تنها به اشغال عزیزان، باید ببینن که در بیمارستان های غزه چی داره میگذره. در بیمارستان اشرفا الان 12 روز زیر محاصره، سربازای اسرائیلی وارد اونجا شدن، توی بیمارستان 200 نفر رو اعدام کردن که بعضی از این اعدامی ها مریضان، نوزادا دارن میمیرن یکی پس از دیگری. حالا چند صد نفر رو دستگیر کردن، فقط 200 نفر رو اونجا اعدام کردن توی بیمارستان. اسرائیل نه تنها به اشغال بیمارستان اشرفا و کشتار در اونجا ادامه میدهد، بلکه به بیمارستان العمل، بعدش هم به بیمارستان، حالا خواهم گفت، بقیه بیمارستان ها العمل حمله کرده، خیابانهای اطراف آن را با بولدوزر خراب و با درست کردن یک سد خاکی از ورود بیماران به آنجا جلوگیری میکند. تمام این خبرهایی که من میگم از نیویورک تایمز. هلال احمر که گرداننده بیمارستان اعلام کرد که اسرائیل 2 نفر از کارکنان بیمارستان را با گلوله باران کشته و 3 نفر دیگر را نیز موقع خروج به قتل رسانده است. اسرائیل با پهباد اعلام میکنه به همه ساکنان بیمارستان لخت بشن و آنجا را ترک بکنن، و موقعی که مریض ها و کارکنان آنجا را ترک می کنن به گلوله بسته می شرن. موقعی که من این خبر را می خونم، من فکر نمی کنم نازی های آلمان تا به اینجا سقوط کرده باشن. حالا جنایاتی که کردن غیر قابل توصیفه، قبول، ولی کارایی رو که الان اسرائیل میکنه بعضیاش از حد نازی ها، برای اینکه ما میدونیم اینا نازی های قرن 21 هم، در این مسئله شک و تردید نمیشه کرد که نازی و صهیونیست در واقع نزدیک به قرن 21 حالا تمام شواهدش رو از جمله در اصلاحات که در اوکراین ما داریم میبینیم که صهیونیستا یه صهیونیست میلیاردر کولومویسکی، یه صهیونیست میلیاردر دیگه پروشنکو میان لشکر آزاد را درست میکنن از نئونازی ها. یعنی اونجا شما پیوند نامقدس بین نزیز و صهیونیست رو به رأی العین دارید میبینید. موقعی که در مجلس کانادا همین زلنسکی و زنش برای یک نازی شناخته شده به همراه آقای رئیس نخست وزیر چیز کف میزنن و تمام اعضای مجلس کانادا برای یک نازی شناخته شده قیام و قعود میکنن و کف میزنن، به شما میگه که نزیست و صهیونیست دست در دست همان و جهان رو به طرف زمستان اتمی دارن میبرن. تمام اینا رو برای ملت ایران من دارم میگم که یک بخش از این جامعه مسموم ایران در اوکراین طرف نزیها رو گرفته و در خاک غزه به نوعی طرف اسرائیل رو گرفته، نشانه یک تباهی عمیقه. بیمارستان ناصر در خان یونس نیز گرفتار همین سرنوشته. دوشنبه نیویورک تایمز ویدئو عزیزان دقت بکنین، من بعد براتون توضیح بدم. موقعی که هفته اکتبر اتفاق افتاد، همین جو بایدن در اومد گفت که نه تنها به زنان این اشرا فلسطینی ها به زنان تجاوز کردن، 40 بچه را سر بریدن و مردم رو زغال کردن. حالا بگذاریم یکی یکی این ادعاهای جو بایدن رئیس جمهور امریکا و دروغهای جنایتکارانش رد شد با سند و مدرک، ولی مسئله تجاوز از طرف نیویورک تایمز مطرح شد. در ما میدونیم در 8 دسامبر مقاله مفصلی توسط آقای جفری گتلمن و اند شورت سه نفر و ادم سلا نوشتن و گفتن که آره اینا در هفته اکتبر به زنان اسرائیلی تجاوز کردن. حالا در دوشنبه 25 مارس بعد از 3 ماه نیویورک تایمز یه مقاله حرف خودش رو رد میکنه. ویدیوی سربازان اسرائیلی ادعای تجاوز جنسی توسط حماس را رد میکنه. این مقاله‌ایه که توسط آدم روزگان و نیتن اودن در دوشنبه 25 مارس 3-4 روز پیش نوشته شده، 5 روز پیش. ولی 3 ماه از اس گذشته. برای همین از قول نیویورک تایمز تو سازمان ملل یه زنک اومد و اونم ادعا کرد که آره همش تجاوز کرده به زنهای اسرائیلی. با نقل قول از یک دستیار پزشکی ادعا کردن که 2 نفر از زنان کشته شده مورد تجاوز قرار گرفتن. و با اینکه تحقیقات ماکس بلومنتال خبرنگار محقق این ادعا را رد می کرد، اما دستگاه های ارتباط جمعی مثل اسوسییتد پرس، CNN، وال استریت، واشنگتن پست، همگی ادعای نیویورک تایمز را پذیرفتند. حال پس از نزدیک به 3 ماه نیویورک تایمز امروز یعنی دوشنبه در مقاله‌ای به قلم آدم روزگان و نیتن اودن ادعای قبلی خود را رد می کند. بنابراین این خبر بسیار به نظر من مهم بود که خوشبختانه الان دستگاه های ارتباط جمعی در واقع به اصطلاح آلترناتیو وجود داره که مچ اینا رو بگیره و باز بکنه. خبر دیگه‌ای که من از عصرت که حالا دوشم بشتر من از خودم میپرسم قبل از این که در واقع برم بگیرم بخوابم، آیا پس از تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت، شورای امنیت سازمان ملل، اسرائیل وقتی به آن خواهد نهاد و آتش بس را رعایت خواهد کرد؟ در پاسخ به سؤال صفحه قبلی، اکنون صبح سه‌شنبه است و من رفتم سراغ اخبار. نه تنها محاصره بیمارستان‌های اشفا، العمل، ناصر و دیگر بیمارستان‌ها و قتل عام مریض‌ها و پناهندگان اطراف این بیمارستان ادامه دارد، بلکه بمباران شهر رفح همین امروز ادامه دارد. در واقع حمله به رفح رو می‌خواد در آینده حمله رو شروع کرد. لحن سخنگویان کاخ سفید نیز این است که رأی ممتنع امریکا در شورای امنیت به معنای تغییر سیاست امریکا در قبال اسرائیل نیست. همشون در آمدن گفتن که it's non-binding، الزام آور نیست، در حالی که جان برشاینر عزیزان با مصاحبه ای که داشته در همین هفته ای که گذشت، جان برشاینر که خودش دیگه در واقع هم استاد دانشگاه، هم به تمام این قوانین وارده، عصبت که هم خودش نظامی بوده یه زمانی، که تمام اینا در واقع ایت بایندینگ یعنی الزام آوره و موقعی که یک قطعنامه ای صادر میشه باید اجرا بشه. در حالی که عصبت که اینه که رول بیس international relation یعنی قوانین بین‌المللی بر پایه مقررات امریکا که در برابر سازمان ملل ایناست که در واقع نشون میده. همینطور گفتم اینا خطاب در واقع روی سخن با چپهای بریده ایرانه که من با یکیشون یه مقدار گر و بحث داشتم در همین چهارشنبه گذشته، از ایران صحبت میکرد که چه جب مسمومی درست کردن و تمام جنایات امریکا را چطور توجیه میکنن به معنای تغییر سیاست امریکا در قبال اسرائیل نیست و فرستانا اسلحه و مهمات و حمایت از نسل‌کشی در غزه ادامه خواهد یافت و به جای هیئتی که قرار بود به واشنگتن بیاید، آقای گالانت رفته اونجا وزیر دفاع اسرائیل تا درباره حمله همه جانبه به رفح برنامه‌ریزی بکنه، ولی بعدش همون هیئتی که قرار بود بیاد فرستادن علاوه بر آقای گالانت. تمام اینا در واقع برای فریب مردم امریکاست و به خاطر اینکه امسال سال انتخابات هستش و میدونه. عجیبه برای من که تعصب این آدم، یعنی تمام اونایی که دوروبرش هستن، از جیک سالیوان و انتونی بلینکن گرفته و بقیه اونایی که تو وزارت خارجه هستن، یکی پس از دیگری حالا خبراشو برای عزیزان میخونم، دارم استعفا میدم و به شدت ناراحتم، یعنی عذاب وجدان دارن. این خانمی که اخیراً حالا صحبتش خواهم کرد استعفا داد، میگه دختر من میره دبیرستان و جد دبیرستان را داره میبینه که این نسل کشی داره انجام میشه و میاد خونه به من میگه که تو وزارت خارجه هستی و مأمور حقوق بشر برای سازمان برای وزارت خارجه هستی، چه جوابی برای مردم، چه جوابی برای وجدان خودت داری؟ وجدان خودت رو به همین دلیله که به طور علنی حالا صحبت خواهم کرد، اسمشو خواهم برد، یکی پس از دیگری استعفا میدن. کاملا آشکار است که اسرائیل برای افکار عمومی جهان، برای افکار عمومی جهان، سازمان ملل، شورای امنیت، دبیرکل سازمان ملل کوچکترین ارزش قائل نیست. شیوه رفتار دولت امریکا این کشور را به دنبال اسرائیل می کشاند و همونطور که قبلا اشاره کردم، چنین پیوندی اسرائیل را به جای یک نعمت، یعنی یک asset برای امریکا که نام چامسکی صحبتش رو می کرد، به یک زحمت، یعنی یک liability که جان مرشایمر صحبتش رو می کنه، تبدیل خواهد کرد و کرده تا حد زیادی، و یک دردسر تبدیل خواهد می کند و اثرات چنین پدیده‌ای در دراز مدت برای امریکا سنگین خواهد بود. لحن عمومی دستگاه های ارتباط جمعی از جمله نیویورک تایمز دفاع از سیاست اسرائیل به امریکا در پشت پا زدن به افکار عمومی مردم جهان است. جالب اینجاست که حتی آدمی چون دونالد ترامپ متوجه این مسئله و خطرشه و به اسرائیل هشدار میده که این جنگ را هر چه زودتر پایان دهد. ببینید دونالد ترامپ چی میده. او میگوید من این عکس‌ها و تصاویر را میبینم که چطور بمبا میان و ساختمونا رو خراب میکنن رو سر مردم، و میدانم که افکار عمومی جهان علیه اسرائیل بسیج شده است. دونالد ترامپ نمیدونه که افکار عمومی مردم ایران بسیج نشده است و این برای اسرائیل خوب نیست، دلواپس اسرائیله. نکته پر اهمیت این است که اینا رو نظر خودم، هدف اسرائیل ما میدونیم ایجاد دیترنس یعنی ترس در دل مردم فلسطینه. هدفش از ابتدا این بوده. فقط اسرائیل، غرب اینا برمی کرده به کوچکی خود من. بعد از جنگ دوم جهانی یا حین جنگ دوم جهانی کلی انگلیسی ها می اومدن و از جمله می اومدن اطراف شوشتر. موقعی که از یکی از دهات اطراف شوشتر یه زن و مرد انگلیسی می گذرن، حالا چی میشه؟ چیف زن این انگلیسی گم میشه. انگلیسی ها اون دهی رو، ده اطراف شوشتر رو که چیف این افسر انگلیسی گم شده بود بمبارونش کردن، کل ده رو بمبارون کردن. فقط اسرائیل که میخواد از جهت دیترنس یعنی ترس مردم فلسطین رو تسلیم خودش بکنه، مردم جهان رو تسلیم خودش بکنه. یه زمانی میتونستن، همینطور که شوشترم ترس برش داشت. هدف اسرائیل ایجاد دیترنس یعنی ترسه در دل مردم فلسطینه. غافل از اون که به قول الستر کروک که یکی از برجسته‌ترین مفسر هاست، یعنی واردترین، خود من واردترین سیاست ما را در مورد فلسطین، برای که هم عربی بلده، هم خبرهای خود اسرائیل رو دنبال میکنه، همه اینا رو دنبال میکنه. ترس مردم فلسطین مدت هاست که ریخته، و شهادت را به زندگی صفتبار زیر پوتین فاشیسم سکمنیستی ترجیح دارد که بمیرن ولی زیر پوتین این فاشیست ها زندگی نکنن. روی سخنم با مردم ایرانه. به قول آلستر کروک، تئوری اسرائیل و امریکا این است که کاربرد زور عظیم می تواند مقاومت ملت‌ها را بشکند، همانطور که انداختن دو بمب اتم ژاپن را تا به امروز تسلیم کرده و از پا در آورده، ولی همه که مثل ژاپن نیستن، تسلیم شده. ژاپن تسلیم شده. پوتین سربازای امریکایی را واکس میزنه و موقعی که سربازای اسرائیل به زنای ژاپنی تجاوز میکنن صداش در نمیاد. یا این به 26 مارس عرض شود که اوج میخوام مسافرت اسماعیل هنیه مامدونیم به تهران و مذاکرهش که حالا راجبش صحبت میکنیم. یعنی به 27 مارس از اکسیوس، من نمیدونستم که اکسیوس متعلق به اکسل سپرینگر فاشیست معروف مال آلمان بگذاریم، عرض شود که روزنامه بیلتم مال همین خانواده اکسل سپرینگر که از یاران هیتلر بودن. خانواده سپرینگر اکسیوس: اکثریت مردم امریکا اکنون مخالف عملیات اسرائیل در غزه هستند. طبق آمار گالو 55% از مردم امریکا مخالف اکثر عمل نظامی اسرائیل در برابر 7 اکتبر هستند. اقلا مردم ایران کاش اینجوری بودن. در برابر 7 اکتبر هستند 55% از مردم امریکا. این آمار 10% بیش از آمار ماه نوامبر سال گذشته است. 36% موافق عملیات اسرائیل هستند. حتی آمار جمهوری خواها از 71% به 64% کاهش یافته و دموکرات ها فقط 13% موافقند. مستقل ها فقط 29%. یعنی اکثریت بزرگ مردم امریکا مخالف این عملیات جنایتکارانه و نسل کشی اسرائیل در غزه هستند. MSNBC: بایدن روز شنبه بودجه را امضا کرد که در آن کمک امریکا به اون رفت، یعنی همین سازمان کمک رسانی به مردم غزه، قطع میکنه. به قول آن تلویزیون هنوز ثابت نشده که اعضای اون را در 7 اکتبر، ما میدونیم به این بهانه بسیاری از کشورها قطع کردن، ولی بسیاری از کشورها حالا برگشتن ولی امریکا برنگشته. حتی آلمان میخواد برگرده، کانادا، ژاپن، همه اینا برگشتن و دوباره کمک‌هاشون رو به اون راه دارن میدن. دونالد ترامپ به اسرائیل سفارش میکند این جنگ را هر چه زودتر متوقف. شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، یعنی خانم آلبنیز که اصلش ایتالیاییه، در رادیو تلویزیون های امریکا چه حمله ای بهش کردن، اعلام کرد که تمام شواهد و مدارک نشان می‌دهد که آنچه اسرائیل در غزه انجام می‌دهد نسل‌کشیه و خواهان تحریم فرستادن اسلحه به اسرائیل شده. حالا در این جلسه که ما می‌دونیم در وین، صندلی نمایندگان امریکا و اسرائیل در این جلسه خالی بود، اصلا نیومدن شرکت بکنن. گاردین، در روزنامه گاردین: دولت امریکا پس از دادن رأی ممتنع در شورای امنیت تمام کوشش خود را به کار برده که اهمیت این رأی را کاهش داده و به جهان بگوید که سیاست آن کشور در حمایت بیچون و چرا از اسرائیل تغییر نکرده است. نماینده امریکا در شورای امنیت ما میدونیم و البته نیویورک تایمز بلافاصله اعلام کردن که این قطعنامه الزام آور نیست، یعنی it's non-binding، که ادعای دروغین است. حتی گاردین میگه که این ادعای دروغین است. روزنامه ایندیپندنت انگلیس، لوید آستین خطاب به گالانت: شما کشته شده ها، شما را کشته شده ها بسیار بالاست، اما کمک به شما لازم است. نیویورک تایمز: دست کم 12 نفر از آنهایی که کوشش کردند مواد غذایی را توسط هواپیما که با توسط هواپیما در دریای مدیترانه ما میدونیم غرق شدند. این دستگاه های ارتباط جمعی مرتب اینا رو نشون میدن که با پراشوت دارن اینا رو میندازن، در حالی که ما میدونیم چقدر توهین آوره و چقدر تا الان آدم کشته شده. و اون وقت میخوان بگن که آره غذا میرسه. از وقت نیویورک تایمز: اسرائیل مردم غزه را گروه گروه دستگیر و شکنجه می کنند. به قول جان مرشنایمر، اخرت که سربازان اسرائیلی آزادن هر کسی را با تیراندازی از پا درآورند و آزادن به بیمارستان حمله کنند و بیمارستان را هم به قصد برسنند، یعنی توی بیماران را. پنجشنبه 28 مارس مجموعه اخبار دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا از جمله واشنگتن پست، وال استریت جورنال، سی بی اس، ام اس ان بی سی و دیلی میل انگلیس نشان می‌دهد که قطعنامه 28-27 به روز دوشنبه 25 مارس 25 مارس شورای امنیت تأثیر چندانی بر سیاست امریکا در ادامه کشتار و نسل کشی در خاک غزه نداشتند. بعضی دستگاه های ارتباط جمعی مانند فاکس و دیلی میل مال انگلیس حتی تعداد کشته ها رو زیر سوال بردن که اینقدر آدم کشته نشده، باید بیشتر کشته بشن. تمام گفته های بایدن مبنی بر رعایت غیر نظامیان به اختلاف او با نتانیاهو فقط برای فریب مردم امریکا و جهان. هیئت اسرائیلی که آمدنش رو به واشنگتن برای ترویجی حمله به رفح به تعویق انداخته بود به واشنگتن خواهد آمد و دستگاه‌های ارتباط جمعی دوستی بسیار نزدیک بین آقای لوید آستین هر شبه که این افریقای تباز و حقوق به جیر ریتیان دوشیه بسیار نزید بین لوید آسین و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل را بزرگ می کنند. اکششون این دازن که چطور با همدیگه دارن قدم می زنن. به نظر می رسد که حمله به رفح صورت بگیره، منطقه به شکل یه مقدار کوچکتر است که اکنون در حال پیاده شدنه. از سوی دیگر پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت، انزوای اسرائیل و پشتیبان اصلی امریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری آشکار شده. فراموش نکنید که در میان تدوین کنندگان قطعنامه مال دوشنبه 4 کشور ژاپن، کره جنوبی، سوئیس و اسلوونی که نزدیکترین یاران امریکا بودن که رأی مثبت دادن. به قرار امریکا و اسرائیل کارشون به جایی رسیده که انزوای سیاسی و لطمه سیاسی برایشون اهمیتی نداره و حرفشون پیروزی نظامیه، از بین بردن حماس، در حالی که بسیاری از افسرهای سابق مال سینبت مال موساد شو میگن از بین بردن حماس امکان نداره. حتی اگر نظر نظامی شکستش بدید یه فکره، در حالی که اگر به فرض محال با کشتن صدها هزار از مردم غزه بتوانند ضربه سنگینی به نیروهای رزمنده فلسطینی وارد بکنند که فقط حماس نیست، حتی اوچوف فقط توسط حماس صورت گرفت، حتی اقل ده تا مثلا نیروی رزمنده هستن، این پیروزی موقتی خواهد بود و در شکست و در شکست نهایی آنها نقش بازی خواهد کرد، یعنی شکست در واقع اسرائیل. مقاله مفصل وال استریت جورنال امروز 28، با اینکه این اخبار من میخواستم یه مقاله هم برای عزیزان بخونم ولی فرصت نیست، اخبار باید ادامه داشت، ولی که ایناست اصل قضیه اینه، در اینکه مقاله ای هستش از عصبت لارنس، پاتریک لارنس، از مفسرین درجه یکی که من هفته گذشته فرصت نداشتم بخونم، این هفته هم فکر نمی کنم، که میخواد بگه فقط اسرائیل که دست این جنایت ها میزنه یا غربه. در واقع جوابی میده به یکی از عصبت که نویسندگان هندی که در یک بشرا لندن چیز او بوکس عصبت که از نشریات معروفه، که میگه این نویسنده یه هندی داره میگه که آره این جنایاتی که اسرائیل دارم و کارهایی که اسرائیل میکنه اینا استثنائیه، اینا غیر قابل تصوره، اینا غیر قابل توضیحه. اش میگه اینطور نیست، کاملا قابل توضیحه. امریکا در افغانستان چه کار کرد؟ امریکا در ویتنام چه کار کرد؟ امریکا در عراق، در لیبی، در سوریه چه کار کرد؟ در سودان، در سومالی چه کار کرد؟ غیر قابل توصیفه؟ اینا بخشی از جنایات غرب، تمدن غرب، حقوق بشر غرب. روی سخنم با هموطنانمه. حالا اگه فرصت شد بالاخره اینو میخونمش. مقاله مفصل وال استریت جورنال در 28 مارس نشان میده که فعلا برنامه حمله به رفح را به بعد از ماه رمضان به تعویق انداختند، به اواسط ماه آوریل. البته نباید فراموش کرد که کل این نشانه ها، کل این فشارهای داخلی چه در امریکا و چه در اسرائیل اثرات خود را داره، برای اینکه اسرائیل هم آروم نیست. فامیلای گروگان ها یا زندانیانی که در واقع در غزه هستن مرتب دارن فشار میارن. و از سوی دیگر هدف تمام تهدیدات امریکا و اسرائیل در حمله به رفح ممکنه برای سست کردن اراده نیروهای رزمنده غزه، فشار آوردن رو حماس و گرفتن امتیاز از آنها باشه. در واقع این مبارزه همینکه که در خاک غزه داره میگذره فقط جنبه نظامی نداره، بلکه جنبه های سیاسی و روانی آن بسیار مهمه. صحبت های اسماعیل هانیه در تهران نشانه از مقاومت نیروهای رزمنده دارد. در مقاله وال استریت جورنال برای برنامه ریزی جابجایی 1.4 میلیون فلسطینی از رفح به سوی شمال صحبتش ماه هاست و نه هفته ها. خبر دیگه ای از هافینگتون پست: اکثریت مردم امریکا مخالف جنگ اسرائیل یعنی نسل کشی در غزه هستند. خبر دیگه ای از NBC و ایندیپندنت: استعفای یکی از مقامات وزارت خارجه و آمار اخیر یعنی آمارگیری گالوب مبنی بر مخالفت اکثریت مردم امریکا به ادامه نسل کشی در غزه موجب شده که اسرائیل تصمیم به بازگشت بر سر میز مذاکره بگیرد. اخیراً دوباره در یک نماینده میفرسته به قطر. داستان استعفای خانم آنل شیلاین که اخیراً استعفا داد و رنج و عذاب وجدان او به راستی قابل مطالعه است، که من اشاره کردم که دخترش چی بهش گفته. او همین خانم شیلاین دو سال پیش برای پیشبرد حقوق بشر در خاورمیانه استخدام شده بود. عزیزان باید متن نامش رو، استعفاش رو توی انتیوار دیروز ببینند. انتیوار پنجشنبه در واقع اومده. او به NBC میگوید: مطلقا نمیتوانستم کوچکترین تغییری از سیاست دولت امریکا در خاورمیانه به ویژه در غزه به وجود آورم. او میگوید ادعاهای امریکا در مورد دموکراسی و حقوق بشر در سطح جهانی به طور کامل مشروعیت خود را از دست داده است، بخصوص در ایران، بخصوص برای چپهای بریده. علت این که او استعفای خود را علنی کرده این است که همکاران او در وزارت خارجه، فقط خودش نیست، همکاران او در وزارت خارجه او را تشویق کردند که به جای آنها صدایشون را به گوش مردم امریکا و جهان برسانند. او میگوید: شما را بزرگی از همکارانم ماهاست کوشش کردند دولت را وادارند در سیاست خود تغییر بدهد، اما به هیچ رو کسی به حرفشون گوش نکرده. دموکراسی فاشیسم یعنی چه؟ دیکتاتوری یعنی چه؟ موقعی که اکثریت مردم مخالفت باشن ولی تو این سیاست های نسل‌کشی به ضد بشری رو دنبال بکنی؟ دیکتاتوری یعنی چه؟ و از بیتوجهی کامل دولت بایدن به قوانین امریکا، قوانین امریکا و زیر پا گذاشتن این قوانین صحبت می کند. نیویورک تایمز: دادگاه بین المللی ICJ یعنی دادگاه بین المللی دادگستری که 26 ژانویه یه چیز داشت و حکم صادر کرد که کاری که اسرائیل داره میکنه به طور باور کردنی پلازیبل، این نسل کشیه. دولت اسرائیل حکم میکند، حکم دیگه ای داده، از ورود غذا به غزه جلوگیری نکند. این شدیدترین لحنی است که این دادگاه به اسرائیل دستور میدهد از ورود کمک های انسانی به غزه جلوگیری نکنه. در 26 ژانویه ما میدونیم این دادگاه حکم داده بود که اسرائیل از ورود غذا جلوگیری نکنه. اسرائیل که دادگاه بین المللی دادگستری وقعی میذاره، اما اسرائیل نه تنها کوچکترین وقعی به خواست این دادگاه نگذاشت، بلکه هم کشتار را تسلیم کرد و هم ورود غذا را از پیش محدودتر کرد. حکم دادگاه با رأی همگی اعضای دادگاه. طبق حکم دادگاه اکنون دیگر خطر قحطی نیست، بلکه قحطی آغاز شده. همش میگن ایمنند که هنوز شروع نشده، بلکه یک ایمنند در حال وقوعه، در آستانه و الان یکی پس از دیگری همینجوری بچه ها دارن میمیرن. تا کنون دست کم 27 تست در اثر گرسنگی و قحطی درگذشتن. خبر دیگه از کریدل. دستاوردهای مبارزین غزه از زبان عمید حلوی، یکی از اعضای لیکود مجلس اسرائیل. دستاوردهای 7 اکتبر. 1. پیروزی نظامی در 7 اکتبر. 1. پیروزی ستات ریتر توضیح میده که خودش یه نظامیه، که خودش یه عصبت تو ارتش امریکا بوده. میگه این یک پیروزی بزرگ نظامی بوده. 2. مطرح شدن مجدد تشکیل دولت فلسطینی به عنوان یک خواست جهانی که قبل از 7 اکتبر نه تنها به کلی فراموش شده بود، بلکه قرار بود با انجام قرارداد ابراهیم مسئله فلسطین به کلی فراموش شده و به مرگ تدریجی کشیده بشن مردم فلسطین. وقت بعضی ها تو ایران میگن آره حماس که میدونست این همه کشتار خواهد شد، بنابراین این تقصیر حماسه. نمیخوام چیزی بگم به یک چنین افراد شاید نا آگاه، ولی به نظر من خیلی ها در ایران انسانیتشون از دست را نسخ شدن. چه طرفداری و همدردی گسترده در نسبت به حماس در میان مردم غرب، به ویژه متخصصین و روشنفکران غرب. 4. تفرق افتادن در جامعه اسرائیل بر سر آزادی زندانیان اسرائیلی. 5. وسیع شدن جبهه های مختلف در منطقه علیه اسرائیل. خالی کردن سکنه شهرنشین ها در شمال و جنوب اسرائیل، ما میدونیم. منظوی شدن سیاسی اسرائیل در سطح جهانی. 8. موج زد به صهیونیستی. بلوکه شدن کشتی ها با مقصد ایلات، ما میدونیم. فشار روی حکومت های مرتجع عرب، به ویژه اردن. الان تظاهرات اردن رو عزیزان نگاه بکنید. عرشبت که علاوه بر آن، اینا چیزاییه که همین آقای عمید حلوی گفته، خود من اینا رو اضافه میکنم. علاوه بر آن، 1. ضربه اقتصادی 20% به اسرائیل. مهاجرت تا الان 500,000 نفر از اسرائیل و ادامه مهاجرت معکوس. 3. از میان رفتن امنیت اسرائیل تا مدتی نامعلوم. 4. تفرقه افتادن میان طرفداران اسرائیل در خود امریکا. ما میدونیم الان 3 تیکه شدن طرفداران اسرائیل در امریکا: ایپک و ADL، Anti Defamation League. اینا طرفدار سرسخت اسرائیل مونده و یکی دوتا نشاد دستگاه دیگه. ولی جی استریت که لیبرال و به اصطلاح در واقع حد وسط هم، که آقای شومر با این سخنرانی که کرد پیوسته به جی استریت، اینا وسطی ها. ولی جوانان ضد صهیونیست الان به طور گسترده ای در امریکا علیه اسرائیل دست وسیعیشون. بنابراین این تفرقه در بین خود اسرائیلی های بسا یهودی ها در واقع که خودشون و صفرشون از صهیونیست ها جدا کردن. 5. منظوی شدن امریکا به عنوان شریک جرم، کمپلیسیت، شریک جرمه. هر شبت که 29 مارس که عرصبت که دیروز باشه، امروز حتی تلویزیون های دستگاه های ارتباط جمعی دستگاهی چون CNN، آقای وولف بلیتزر صهیونیست و دیلی میل انگلیس، مناظر قحطی و مرگ و میر اطفال در غزه را نشان میدهند. مجبورم من این خبرها رو ادامه بدم. نیویورک تایمز دیروز: دولت آلمان، متحد وفادار اسرائیل، با بالا رفتن شمار کشته های غزه لحنش عوض می شود. تیتر روزنامه نیویورک تایمز مال دیروز. پس از 7 اکتبر، آقای اولاف شولتز یکی از اولین کسانی بود از رهبران دولتی غرب بود که به اسرائیل آمد و با تمام قوا از اسرائیل حمایت کرد و گفت آلمان تنها یک مکان دارد، آن هم در کنار اسرائیل. آن مکان، به قول نیویورک تایمز، آن مکان اما اکنون دارد باعث دردسر برای آلمان می شود. آلمان دومین کشور صادر کننده اسلحه به اسرائیل است و بقا خود را در حمایت از اسرائیل می بیند. هفته گذشته نیز هنگامی که اسرائیل به حملات مرگاورش در غزه ادامه داد، دوباره صدراعظم آلمان به تل اویو رفت و در کنار نتانیاهو قرار گرفت. منتها این بار با لحن دیگری سخن گفت. او گفت هدف شما هرچه هم بزرگ باشد، آیا ارزش آن را دارد که با هزینه ای به این بزرگی توجیهش بکنید؟ با بالا رفتن شمار کشته ها از 32,000 به بالا و می دونیم 75,000 زخمی نزدیک به 10,000 دیگه زیر آوار مونده، یعنی با تلفاتی به ملاکه بالاتر از 100,000 و آغاز قحطی و در مثل سرعتگیری شدید تلفات، مقامات آلمانی دارن از خود می پرسن آیا حمایتشون از اسرائیل بی حد حساب نبوده است؟ به قول تورسین دنر از مفسرین برجسته آلمان، نقل قول: آنچه سیاست آلمان را تغییر داده این است که چنین سیاستی نمیتوانست دوام آورد و سیاست قبلی اینطور تفسیر میشد که آلمان به نتانیاهو برای هر کاری کارت سفید داده. آلمان در برابر حکم دادگاه بین المللی دادگستری، ما میدونیم، ایستاد همون 26 ژانویه و عملاً آن حکم دولت افریقا رو محکوم کرد. همین آقای اولاف شولتز در کنفرانس امنیت مونیخ هم عملاً موضع طرفداری از اسرائیل را گرفت. حال حتی صدای خانم آنلینا برادک وزیر خارجه‌شون در آمده به صحبت از قوانین بین‌المللی به حقوق بشری میکنه. او میگوید مردم نمیتوانن، در مردم غزه رو میگه، نابود و باد هوا بشن. آلمان با اتخاذ سیاست قبلیش توان انتقاد از فدراسیون روسیه رو از دست داده. طبق آمار اخیر 70% از مردم آلمان نسخشی اسرائیل در غزه را غیر قابل توجیه میدانن. فقط چند هفته پیش این شمار 50% بوده، الان 70% شده. آلمان کمک خود به اون را قطع کرده به خواهان استعفای لازرینی که بر واقع رهبر همین اون راوه شده بود. حال موضع خود را تغییر داده، اما تمام این اقدامات بر جهت جبران اشتباهات گذشته است. ما می دونیم که 2 شب پیش حمله شبانه اسرائیل به سوریه در اطراف حلب و کشتن شمار زیادی، حداقل 43 نفر، همین امروز صبح خبرها رو میخونم و تمام میکنم. شنبه 30 مارس، امریکا فرستادن میلیاردها دلار اسلحه، هواپیمای جنگی، بمب و گلوله توپ به اسرائیل را تصویب میکند. اکسیوس: گالانت در واشنگتن پیشنهاد تشکیل یک نیروی نظامی چند ملیتی برای پخش مواد غذایی می کند که تا الان در واقع این پلیسی که مأمور دنبال میکرد این کامیون ها رو که برن داخل، چندین نفرشون رو اسرائیل کشت. حالا پیشنهاد کرده، جالبه که ارتی هم این خبر رو آورده که آره چند تا کشور عرب باید بیان یه به اصطلاح هیئتایی تشکیل بدن که اون موقع ما بذاریم تازه کامیون ها زیر نظر اونا، در حالی که کشورهای عربی و نماینده هاشون کاملا این مسئله رو رد کردن. عزیزان اصلا این باید اصلا این بحثی که من از چند هفته پیش آغاز کردم باید فرصت باشه حتی اقل اشاره ای بهش بکنیم. به اونم دلیل فروپاشی شورویه که از اون به بعد از سبت که آقای فرانسیس فوکویاما اعلام کرد که پایان به پایان تاریخ رسیدیم، و با وجود آن که آقای فوکویاما طی چندین مقاله حرفشو پس گرفت، ولی با بعضی از روشنفکرهای ایرانی که در خود ایرانم که اخیراً من چهارشنبه یه بحثی که الان توی تلگرام خواهم گذاشت داشتم، هنوز تو همون بغض همون به اصلا فضای 1991-92 که پایان تاریخه، آره سرمایه‌داری درسته دچار بحران میشه، ولی در هر بحران با قدرت هرچه تمامتر دوباره با قدرت هرچه تمامتر کمر راست میکنه. اشخاصی که این صحبت رو میکنن به نظر من انسانیتشون از دست دادن، یعنی نمیبینن که سرمایه داری اگه کمر راست میکنه با چه بهایی طبیعت رو داره چی کار میکنه، بشریت رو چطور به طرف زمستان اتمی میبره با قدرت هرچه تمامتر. حالا نمیخوام وارد در واقع کلی آمار دارم که در خود اقتصاد امریکا چی داره میگذره. اینا نمیبینن که این نظام داره چه بر سر طبیعت میبره. بعضی ها در اومدن گفتن که فلانی که این جانب باشم به این مسائل غیرتی برخورد میکنه، کاملا همینطوره که من غیرتی برخورد میکنم، من که بی غیرت نیستم مثل بعضی از اینا، من نسبت هم به انسان یعنی بشریت طبقه کارگر غیرتی برخورد میکنم، هم به طبیعت، این دوتا پایه زندگی هم. من نظام مورد قبول شما مورد تقدیس شما این دوتا رو داره از ریشه میزنه. در هر کدوم از این بحران ها قدرتمندتر دوباره ابراز وجود میکنه. بگذاریم تمام اینا موقعی که راجع به این صحبت ها میکنم در درجه اول چون من اینا رو دنبال کردم، من موقعی که شوروی از هم فرو پاشید دیگه نمیتونستم روزانه نیویورک‌تایمز رو بخونم، اینی که خوشبختانه به کتاب ها پناه بردم که اینا چه رقص و پایکوبی می کردن، فکر کردن که سوسیالیسم رو به خاک سپردن، کمونیسم رو به خاک سپردن، تمام شد پایان تاریخ. از این جهت چپ تا زمانی که توضیح نده که شوروی چی بوده و دلائل فروپاشی چی بوده نخواهد تونست کمر راست بکنه. از این جهتی که میخوام این بحثی رو که من باش کردم میخوام که دلائل فروپاشی شوروی رو به طور مفصل با اینکه 2017 باش کردم دوباره باش بکنم. قبلا من صحبت کردم که انقلاب اکتبر چه عظمتی داشته، چه دستاوردهایی داشته، و در نتیجه اونایی که میگن این یه کودتا بوده و امثال و امثال ها، چرا حرفشون نادرسته. حتی کمک هایی که به انقلاب چین، کوبا، کمک های عظیمی که به مردم افریقا و غیره و غیره. ولی مشکلات این انقلاب از همون ابتدا آغاز شد که من هفته گذشته پوشش کردم، بعضی از اینا رو توضیح دادم، که البته موقعی که من به انقلاب چین نگاه می کنم، کمبودهای انقلاب اکتبر رو نسبت به انقلاب چین از حرمان شمس که بعدا میتونیم راجبشون صحبت بکنیم. این که فقط در دو شهر صورت گرفت، بعد مجبور شد بره، این که بلشویک‌ها در بین دهقانا کار نکردن و فقط نارودنیک‌ها کار کردن، یعنی اشعارها کار کردن، که من تمام اینا رو توضیح دادم هفته گذشته. اینه که جنگ داخلی شروع شد، اینه که به جای اینکه در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی بشه و به کمک دولت شوراها بیان در عکس محاصره کردن و غیره و غیره، و توضیح دادم که چطور لنین که در اون شب 10 اکتبر در برابر زینوویوف و کامنف ایستاد و نظرش این بود که در یکی از دلایلی که لازمه قدرت و بلشویک‌ها به دست بگیرن اینه که موقعی که ما انقلاب بکنیم در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی خواهد شد و کمک ما خواهند اومد، و این حرفش نادرست از آب در اومد. که راجع به این که چرا حرفش نادرست از آب در اومد، من در جلسات قبل توضیح دادم. برای اینکه لنین حتی در کتاب امپریالیزمش قدرت امریکا رو دست کم گرفت و انقلاب فوردیزم و تیلوریزم رو در 1914 که واقعا امریکا جان تازه‌ای، اون زمان آره جان تازه‌ای امریکا گرفت، فوردیزم و تیلوریزم رو پیاده کرد. انقلاب جدیدی بود واقعا اون موقع، و اون رو دست کم گرفت. و ما میدونیم وودرو ویلسون کاملا میدونست که در شوروی که داره انقلاب میشه و به چه دلیل وارد جنگ اول جهانی شد، مردم امریکا نمیخواستن. میدونی چقدر آدم ها را زندانی کرد، چقدر بسا سرکوب کرد برای اینکه مردم امریکا را راضی بکنه برای اینکه وارد جنگ. یکی از کارهایی که میخواست بکنه در برابر فرمانهای برای کارگرا و دهقانان جهان که لنین داده بود، به اصطلاح فرمان 14 ماده‌ایش رو وودرو ویلسون داد در برابر شوروی، در برابر انقلاب اکتبر، و بعدش هم وارد جنگ شد در اینکه جلوی انقلابات سوسیالیستی در اروپا رو بگیره، و همین کار هم کرد. بنابراین خود لنین در کتاب امپریالیسمش عظمت و به اصطلاح قدرت امریکا رو دست کم میگیره. بنابراین همه اینا موجب شد که لنین تا 1921 صبر میکنه که شاید فرج بشه به قول معروف، و در این فاصله ما میدونیم چه اتفاقاتی میفته. جنگ داخلی میشه، تضاد بین طبقه کارگر و دهقانا صورت میگیره که اینا رو من صحبت، همه اینا یکی پس از دیگری ضربات پیاپی هستند که به این انقلاب وارد میشه در همون ابتدا. ولی این ضربات فقط اونا نیستن، باید اینا رو یکی یکی دنبال بکنیم. نتیجه میشه به نظر من، حالا من صحبت کردم که به اصطلاح حمید شوکت به اصطلاح کتابی نوشت سالهای گم شده که در واقع استالین رو دنباله لنین میخواست این کتاب ثابت بکنه، در حالی که به نظر من لنین این صداقت انقلابی رو داشت که مجبور شد دو تا مقاله بنویسه و عقب نشینی استراتژیک بکنه، یکی چپروی بچه خانه و یکی مالیات جنسی، که میگه ما الان در مرحله سوسیالیستی نیستیم، کاملا توی این دو تا مقاله نشون میده اینا رو. اینا رو من در جای دیگه مفصل باش کردم که محتوای این مقالات لنین چی بوده و در برابر چپ‌های رادیکال چطور ایستاد. بنابراین عقب نشینی میکنه و برنامه نفر پیاده میکنه، یعنی نیو اکنامیک پالیسی، مخفف نیو اکنامیک پالیسی که برنامه نفر که در واقع به قوانین بازار یعنی سرمایه داری اجازه رشد و یا اجازه فعالیت میده که از اون مخصده دفتان ها با خیال راحت جنسشون رو میارن و در بازار میفروشن و تا حد زیادی به اصلا گرسنگی، نه اینکه بهترین کارگرها رو بفرشن و به زور از دفتان ها به اصلا جنس یا به اصلا غله بگیرن. به هر حال بین 1921 تا 1928 که استالین قدرتش رو تحکیم میکنه، عزیزان اگر ادبیات اون زمان رو مطالعه بکنن که در واقع سویزی و یارانش چندین نفر در اون راجب بحثایی که بین بوخارین، پریو برژینسکی و خود لنین صورت گرفته، ادبیات عظیمیه و پیشرفت‌های عظیمی شده. اگر فیلم‌های اون زمان رو آدم ببینه، اگر کارهایی که در اون زمان شده از هر جهت، نه تنها از نظر صنایع، هر شبت که پیشرفت‌های ادبی همه جانبه در صورت می‌گرفت با پیاده شدن برنامه دب نب. منتها فضای سیاسی اون زمان هم باید مطالعه بشه و اختلافاتی که بین استالین و تروتسکی از یک طرف که ما به عزیزان عرض کردم لنین متوجه این بود، هر دوشون رو مثل کف دستش میشناخت، هم استالین رو میشناخت هم تروتسکی رو، که در بستر بیماری و نوشته های آخرش عزیزان در مجموعه آثار لنین اینا هست. تا زمانی که استالین زنده بود نمیذاشتن اینا بیرون بیاد، در واقع وصیت نامه لنین رو نمیذاشت استالین بیرون بیاد، از هر دوشون انتقاد میکنه. بعد ما میدونیم همینطور که گفتم اسورلوف از یاران لنین قرار بود جای اینا رو بگیره که متاسفانه درگذشت. بحث هایی که بین 1900 و خب لنین ما میدونیم 1924 در میگذره، نظر خود من اینه که این یک فاجعه برای انقلاب اکتبر بود و از اون موقع به بعد در واقع این اختلافی که در درون اینا هست بالا میگیره، به ویژه بین استالین و تروتسکی. و ما میدونه به 1926 که میرسیم بالاخره تهدید مثلا تروتسکی رو تهدید میکنه و میفرستش با اولانباتور که از اونجا ما میدونیم بعدا میاد به مکزیک و چطور کشته میشه و از این صحبت ها نمیخوام وارد اون بشم. ولی 1928 که میرسیم در واقع استالین تمام مخالف اولا تمام فرکسیون های حزبی رو تعطیل میکنه، یک دست میشه حزب و میگه و اعلام میکنه که در یک کشور میشود سوسیالیست پیاده کرد و میگه سوسیالیست همینه و باید پیادهش بکنه. حالا امروز من میخواستم مفصل راجع به سوسیالیست در یک کشور صحبت بکنم، فرصت نیست، ولی به هر حال تا جایی که میرسیم. این اون چیزیه که زیر پا گذاشتن نه تنها دیدگاه مارکسه، زیر پا گذاشتن بنیانی ترین اصل مارکسیستی یعنی ماتریالیسم تاریخیه که در واقع از اونجا تمام به صدا اون ضعف ها و یا چیزایی که بالاخره به نظر من منجر به فروپاشی انقلاب اکتبر و شوروی میشه از اونجا داره سرچش می. این مهمترین چیزه که تاریخ البته اینو در مورد خود چین گفتم. اگر واقعا چین به همون روشی که فرزند دهه 1960 داشت ادامه میداد، به نظر من همون بلایی به سرش می اومد که بر سر شوروی اومد، در حالی که سیاستش چین تغییر داد و گذاشت بازار آزاد عمل بکنه و میدونیم به کجا رسیده. که حالا بعضیا در ایران میگن دیدی چین هم علت پیشرفتش اینه که متوسل به سرمایه داری شده. اینا شعورشو ندارن که بفهمن نپ یعنی چه. حالا اینا رو بعدا چیز میکنم، یعنی به اصطلاح شما یک دوران گذار داری که هنوز به سوسیالیسم نرسیدی و در این دوران گذار هم از انگیزه های سرمایه داری میتونی استفاده بکنی، هم قوانین بازار رو میتونی رعایت، منتها زیر نظر یک دولت مردمی قدرتمند. این دوران گذاره که مزاروش، حالا من فرصت نیست، مزاروش مفصل راجع به این قضیه صحبت میکنه. بنابراین میخوام به اینجا برسم که استالین 1928 بعد از اینکه تمام رقباش رو کنار میزنه، فرکسیونهای حزبی رو تعطیل میکنه، شروع میکنه به دستگیری تمام مخالفینش. و عزیزان میدونن که موقعی که ما به 1933 میرسیم عملا از یاران لنین هیچ کدومشون زنده نمونده، یعنی در واقع سرکوب آغاز میشه. آدم هایی مثل بخارین، نه تنها زینوویف، کامنر، تمام هر سبب که دیوید ریازانوف که در واقع مجموع آثار لنین مارکس انگلس را، همه اینا اعدام میشن. محاکمات موسکو ایناست که به انقلاب ضربات و زخمهای عمیقی وارد میکنه. حالا بعدن چطور انقلاب جان سالم به در میبره در اثر انقلاب صنعتی که از 1928 هم شروع میشه زیر همون عملا دیکتاتوری استالین و واقعا پیشرفت‌های بزرگی میشه و بعد از جنگ دوم جهانی که اینا میتونن مردم شوروی رو بسیج بکنن و آلمان هیتلری رو شکست میدن. خود من در واقع بچه بعد از جنگ دوم جهانی هستم و میدونم که شوروی اون موقع از چه عظمت و از چه محبوبیتی برخوردار بود، ولی این زخم یعنی اعلام امکان پیاده شدن سوسیالیسم در یک کشور، این زخم میمونه. و میخوام بگم که آنچه لنین استالین اعلام میکنه نقش دیدگاه هم مارکسه هم انگلسه هم لنینه. بنابراین چند تا نقل قول از این سه نفر میخوام بیارم و بحث امروز فکر میکنم در اینجا. اولین چیز در مورد سوسیالیسم در یک کشور، از ایدئولوژی آلمانی ببینید مارکسی میگه، میگه که از نظر تجربی یا عملی کمونیسم تنها به عنوان عمل مردمان کشورهای غالب، یعنی پیشرفته ترین کشورها، داره از انگلیس و فرانسه صحبت میکنه، حتی از آلمان صحبت نمیکنه. 1850 بحثی در میگیره بین مارکس و کارل شاپر، یکی از کارگرهای درجه یک آلمان، که در واقع مارکس و انگلس با سه تا، یکی کارل شاپر، یکی مول و یکی باور، با این سه تا کار میکرده. کارل شاپر میگه باید داریم در آلمان انقلاب سوسیالیستی میکنیم. این 1950 در بحثی که بین این دوتا در میگیره، مارکس تا میشه جوابشو میده، جواب این کارگر رو بهش میگه اوکی برو و در آلمان انقلاب سوسیالیستی بکن، ولی مجبوری تو سیاست های برجوازی رو پیاده بکنی. نکته فوق العاده مهمه باتریسم تاریخی، یعنی این، یعنی تو نمیتونی در یک کشوری که هنوز نیروهای مولدش به درجه معینی از رشد رسیده انقلاب سوسیالیستی بکنی. مارکس داره به این کارگر میگه، ولی در ایدئولوژی آلمانی اینو مطرح کرده همه با هم و در یک زمان، که آن هم مستلزم یا پیشرفت توسعه همه جانبه نیروهای مولده و تبادل جهانی در پیوند با آنها قابل انجامه. اینو من از مجموع آثار مارکس و انگلز جلد 5 صفحه 49 گرفتم. این یک. بالا ببینیم انگلز چی میگه. در اصول کمونیسم، آیا امکان دارد این انقلاب فقط در یک کشور صورت گیرد؟ خیر، صنایع در مقیاس بزرگ که همکنون بازار جهانی را به وجود آورده و همه مردم جهان را چنان پیوند داده که سرنوشت هر کشوری بستگی به آن دارد که در دیگر کشورها چه اتفاق می افتد، سرعت و یا آهستگی این انقلاب بستگی به آن دارد که آیا صنایع آن، ثروت‌های آن و انبوه قابل توجهی از نیروهای مولده را دارد یا نه. بنابراین پیشرفت این انقلاب در آلمان آهسته ترین و مشکل ترینه، در حالی که در انگلیس سریع ترین و آسان ترین شکل خواهد گرفت. انگلیس رو که پیشرفته تره با آلمان، حتی آلمان اون روز مقایسه میکنه. چنین انقلابی در انگلیس اثرات مهمی روی دیگر کشورهای جهان خواهد داشت. من یه نقل قول دیگه از لنین میارم، چون اون بخش از شب که هنوز معتقده حرف استالین درست بوده، میشود در یک کشور عقب افتاده انقلاب سوسیالیستی کرد، بگه مقاله از لنین در واقع متوسل میشن زیر عنوان درباره شعار ایالات متحده اروپا. ببینیم لنین تو این مقاله چه میگه. این مال نقل قول چیز رو، مال انگلس رو من از مجموعه آثار جلد 6 گرفتنش. و اما لنین در 1915 ببینید در این مقاله چی میگه. توسعه ناموزون اقتصاد سیاسی قانون بیچون و چرای سرمایه داریست. از این رو پیروزی سوسیالیسم ابتدا در چند کشور، بعد دیگه حتی در یک کشور سرمایه داری تنها امکان پذیر است. اما نظر او چون حتی در یک کشور، چون گفته حتی در یک کشور، اینو چیز میکنن که آره لنین حرف زده. اما نظر او در 1917 و آغاز انقلاب آن سال این بود که به دلیل خصلت دهقانی کشور، پرولتاریای روسیه نمیتواند انقلاب سوسیالیستی را به پیروزی برساند. اما انقلاب روسیه را میتوان چنان سرعت و توانی بدهد که مطلوب ترین شرایط برای انقلاب سوسیالیست را به وجود بیاره، تازه به وجود بیاره و به یک معنا آن را آغاز کند. انقلاب روسیه میتواند ظهور شرایطی را که در آن قابل اعتماد ترین شرکایش یعنی پرولتاریای سوسیالیستی در امریکا و اروپا به این نبرد تعیین کننده به پیوند. 1917 این صحبت رو میکنه. اینو من از مجموع آثار لنین جلد 23 گرفتم. بنابراین هر سه اینا مخالف با اینن که در یک کشور عقب افتاده تا زمانی که نیروهای مولده به درجه معینی از روش نشد، این اصل بنیانی باستانیزم تاریخیه به نظر من و اونایی که زیر پا میذارن. حالا عواقب و پیامدهای اینا رو در حصه‌های آینده دنبال میکنیم. وقتی من تمام هستم، فرجا جان خیلی ممنون، با تشکر عزیز جان. میتونن که برنامه ساعت 9 شب وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش میره به دانشجو تیوی و از اونجا به تلگرام، به اینستاگرام و بعدش هم به تویتر و mwahi.org. تا هفته آینده و ایشان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.